ساعت 10 بامداد به وقت ایران است و شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا در ادامه با من محمد زرقا میخواهید بود. طرح سفارتی خروج ایران از MPT روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. حزب الله لبنان می گوید طرح خلع سلاح این گروه تا زمانی که اسرائیل حمله های خود را متوقف نکرده باید معلق بماند. و برندگان 82 جشنواره فیلم ونیز اعلام شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. طرح سفارتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای روز یک شنبه در دستور کار صحنه علنی قرار خواهد گرفت. کامران غضنفری نماینده تهران در گفتگو با همشهری آنلاین گفت این طرح سفارتی شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اقدام 3 کشور اروپایی در فعالسازی سازوکار ماشه به رأی گذاشته خواهد شد. به گفته آقای غضنفری در جریان بررسی این طرح در صحن نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد، اما پس از آن و طبق قانون دیگر نیازی به تایید مجدد این شورا نیست. فرانسه، بریتانیا و آلمان 6 شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از تصمیم خود برای آغاز فرایند فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران خبر دادند. خروج ایران از MPT به معنای آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمام حقوق خود را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای این کشور از دست می‌دهد. یک مقام حزب الله لبنان روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت تا زمانی که اسرائیل حمله‌های خود را متوقف نکند و نیروهایش را از جنوب لبنان خارج نکرده است، اجرای طرح خلع سلاح این گروه باید معلق بماند. به گفته محمود قماتی، این گروه نشست روز جمعه کابینه درباره طرح ارتش برای ایجاد انحصار دولتی بر سلاح‌ها را فرصتی برای بازگشت به عقلانیت و جلوگیری از لغزش کشور به دامان ناشناخته ها می داند. کابینه ی لبنان روز جمعه از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرد و اعلام کرد ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد، هرچند که هیچ جدول زمانی برای آن تعیین نکرده است. از سوی دیگر کابینه لبنان اعلام کرده که تداوم عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان پیشرفت ارتش را با مانع روبرو خواهد کرد. آمریکا، عربستان سعودی و رقبای داخلی حزب الله دولت لبنان را برای خلع سلاح حزب الله تحت فشار قرار دادند، اما حزب الله میگوید حتی صحبت درباره خلع سلاح در حالی که اسرائیل به حمله های هوایی خود به لبنان ادامه میدهد و بخشی از جنوب را اشغال کرده است، اشتباهی فاحش است. در مراسم اهدای جوایز 82 جشنواره فیلم ونیز، فیلم پدر، مادر، خواهر، برادر به کارگردانی جیم جارموش به عنوان بهترین فیلم برنده شیر طلایی این جشنواره شد. فیلم درام جنگ غزه به نام صدای هند رجب نیز به عنوان دومین فیلم برتر جشنواره فیلم ونیز شیر نقره‌ای را دریافت کرد. شین جیلی از چین جایزه بهترین بازیگر زن را برای نقش آفرینی در فیلم خورشید بر همه ما میتابد رو بود و تونی سرویللو بازیگر ایتالیایی برای بازی در فیلم لاگراتزیا برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. فیلم سینمایی باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی محصول سال 1364 نیز جایزه بهترین فیلم ترمیم شده را در بخش کلاسیک جشنواره ونیز دریافت کرد. رئیس انجمن صنعت ساختمان روز شنبه اعلام کرد رکود کنونی بازار مسکن در ایران در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است. پژمان جوزی با تاکید بر اینکه امروز صنعت ساختمان ایران بیمار است گفت یکی از معضلات بخش مسکن و ساختمان در ایران عدم اختصاص منابع مالی و بانکی به مصرف کننده است. رئیس انجمن صنعت ساختمان با اعلام اینکه این روند برخلاف رویه کشورهای توسعه یافته است افزود دریافت یا عدم دریافت وام بانکی در بازار مسکن ایران به دلیل اثرگذاری آن تفاوت چندانی ندارد. در ماه‌های اخیر و طبق گزارش‌های منابع اقتصادی رکود در بازار مسکن ایران تشدید شده و مشاوران املاک از کاهش تعداد مراجعات و عدم رونق خبر می‌دهند. پیشتر نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته بود که به دلیل عمق رکود در بازار مسکن حتی با وجود افزایش نرخ دلار خریداری وجود ندارد. کاهش قدرت خرید مردم و کاهش نقدینگی در بازار از دلایل رکود معاملات مسکن در ایران عنوان شده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی دیگر از تانکرهای تحریم شده روسیه در بندر تیشان چین پهلو گرفت. این تانکر حامل 150 هزار متر مکعب گاز مایع است که روز 19 ژوئیه در بندر گیلان سیبری بارگیری شده بود. در اواخر ماه گذشته میلادی هم تانکر تحریم شده دیگری با محموله گاز مایع به چین رسیده بود. در پی آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا و اروپا تحریم‌های شدیدی علیه روسیه به اجرا گذاشتند که صادرات نفت و گاز آن کشور را هدف قرار می‌دهد. اما روسیه به صدور نفت و گاز به چین ادامه داده و در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به چین برای حضور در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای، مسکو و پکن تفاهم‌نامه‌ای برای صدور سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به چین امضا کردند. آمریکا هنوز به صدور گاز روسیه به چین با استفاده از تانکرهای تحریم شده واکنشی نشان نداده است. اما در ارتباط با روسیه و اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که آماده است با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای انجام مذاکرات صلح دیدار کند، به شرط آنکه به مسکو بیاید. آقای زلنسکی اما در واکنش با رد این پیشنهاد آقای پوتین میگوید: وقتی کشورم هر روز زیر موشک‌ها و حمله های روسیه است، من نمیتوانم به مسکو بروم. و افزود که آقای پوتین میتواند به کیف بیاید. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با رد پیشنهاد ولادیمیر پوتین همتای روس خود برای سفر به مسکو جهت انجام مذاکرات صلح، پوتین را به کیف دعوت کرد. زلنسکی در بخشی از مصاحبهش با شبکه ABC نیوز که روز شنبه پخش شد گفت: وقتی کشورم هر روز زیر موشک‌ها و حملات روسیه قرار دارد، نمیتوانم به مسکو بروم، اما پوتین میتواند به کیف بیاید. رئیس جمهوری اوکراین تاکید کرد که پیشنهاد پوتین با هدف به تعویق انداختن دیدار بوده و رهبر روسیه در حال بازی کردن با ایالات متحده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین پیش از این نیز دیدار با رئیس جمهوری اوکراین را کم اهمیت جلوه داده بود، اما در نهایت برای دیدار با او اعلام آمادگی کرده بود، البته تنها در خاک روسیه. موضع‌گیری قاطع ولادیمیر زلنسکی پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری روسیه پیامی صریح به شرکای غربی کیف فرستاد و هشدار داد که هر گونه نیروی غربی که در اوکراین مستقر شود، اهداف مشروع برای حمله روسیه تلقی خواهند شد. این هشدار جدیدترین مورد از اظهارات سرسختانه مسکو است که نشان می‌دهد تلاش‌ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح پس از نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا به بن‌بست خورده است. به دنبال اظهارات پوتین، ارتش روسیه بار دیگر موجی از پهپادهای نظامی را در شبانه روز گذشته به سوی اوکراین شلیک کرد. این تحولات دیپلماتیک و نظامی در حالی رخ می‌دهند که ولادیمیر پوتین اخیراً در چین حضور پررنگی داشت و در نشست سازمان همکاری شانگهای و رژه نظامی چین با رهبران مختلف جهان از جمله نارندرا مودی نخست وزیر هند، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار و گفتگو کرد. این دیدارها به پوتین این امکان را داد تا نشان دهد با وجود قطع روابط با غرب پس از یورش تمام عیار مسکو به اوکراین در سال 2022، سه سال پیش، اما در عرصه جهانی منزوی نشده است. در واکنش به این دیدارها، دونالد ترامپ ابراز نارضایتی کرد و گفت: به نظر می رسد هند و روسیه به دامان چین افتادند و پکن در حال پیشبرد نظم نوین جهانی است. در همین حال اوکراین و متحدانش هفته گذشته به تلاش‌هایشان برای ارائه تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای کیف ادامه دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که 26 کشور با این طرح موافقت کردند و حمایت آمریکا از آن نیز در روزهای آینده نهایی خواهد شد. اعلام موافقت با این طرح پس از نشستی با حضور رهبران 35 کشور حامی اوکراین در پاریس انجام شد.
الهی روانشاد گزارش میداد.
ولادیمیر زلنسکی.
همچنان با شما همراه هستیم. از این بخش خبری از رادیو فردا تا مروری کنیم در لحظات پایانی با چند خبر. آتش سوزی عمدی در خانه یک خانواده ایرانی در کانادا، دو کشته و سه مجروح بر جای گذاشت. در پی بار گرفتن تنش میان آمریکا و ونزوئلا، واشنگتن 10 فروند جنگنده F-35 به منطقه اعزام کرد. حکم قصاص قاتل خبرنگار ایرنا تایید شد. مدیر عامل توانیر از کشف 300 هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در ایران خبر داد و مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراض های 1401 در اصفهان اعدام شد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.